ساعت 15 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نشست فوق‌العاده کمیسیون برجام امروز در وین برگزار می‌شود. سخنگوی دولت ایران می‌گوید وزیر خارجه آمریکا می‌تواند با مرضیه هاشمی مصاحبه کند. وزیر خارجه عمان با حسن روحانی دیدار کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. نشست فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام در سطح مدیران سیاسی امروز یکشنبه در وین برگزار می‌شود. این نشست با حضور ایران، روسیه، چین و اعضای اروپایی باقی مانده در برجام یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا برگزار می‌شود. آمریکا بهار سال گذشته از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و ایران اردیبهشت ماه گذشته کاهش اجرای بخش از تعهدات خود در برجام را اعلام کرد. مقام‌های اروپایی از این اقدام ایران انتقاد کردند. معاون وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه از ایران خواست تا برای جلوگیری از افزایش تنش از کاهش بیشتر تعهدات هسته‌ای خود خودداری کند. عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران در نشست کمیسیون برجام حضور خواهد داشت. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز یکشنبه در واکنش به گفته‌های اخیر مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا گفت او می‌تواند با مرضیه هاشمی خبرنگار شبکه پرستیوی مصاحبه کند.
ما هم بهش اعلام می‌کنیم می‌تونه خبرنگار ما بره خانم مرضیه هاشمی با ایشون مصاحبه بکنه و چیزی می‌خواد بیان بکنه می‌تونه بیان بکنه.
خانم هاشمی مجری آمریکایی تبار شبکه تلویزیونی پرس تیوی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی سال گذشته پس از چند روز بازداشت در آمریکا به ایران بازگشت. بنابر اعلام دولت آمریکا مجری پرس تیوی برای شهادت در پرونده قضایی در پیوند با آن شبکه بازداشت شده بود. وزیر خارجه آمریکا به روزنامه واشنگتن پست گفته بود که اگر تلویزیون جمهوری اسلامی از او برای مصاحبه دعوت کند خواهد پذیرفت. سخنگوی دولت ایران گفته است ایران با معرفی مرضیه هاشمی از این موضوع گریزان نیست. یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در تهران دیدار کرد. وزیر خارجه عمان یک روز پیشتر با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو کرده بود. توقیف نفتکش بریتانیایی از سوی سپاه پاسداران و همچنین توقیف نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق از محورهای این گفتگوها بود. عمان در گذشته میزبان گفتگوهای ایران و آمریکا بوده. خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه با انتشار گزارشی تحلیلی نوشت که میانجیگری عمان این بار بین تهران و لندن است. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز یکشنبه ضمن استقبال از سفر وزیر خارجه عمان به تهران گفت این گونه سفرها به معنی میانجیگری نیست. شماری از سینماگران ایران با انتقاد از صدور حکم زندان برای محمد رسولوف، کارگردان سرشناس سینمای ایران، تاکید کردند که جای او زندان نیست. جعفر پناهی، رضا درمیشیان، عبدالرضا کاهانی، بهنام بهزادی و مهدی کرمپور از جمله سینماگران ایرانی هستند که از صدور حکم زندان برای آقای رسولوف انتقاد کردند. جشنواره سینمایی کن و آکادمی فیلم اروپا نیز از صدور حکم زندان علیه آقای رسولوف انتقاد کردند. دادگاه انقلاب هفته گذشته طی حکمی محمد رسولوف را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم کرد. آقای رسولوف در گفتگو با رادیو فردا ضمن انتقاد از رویه برخورد با هنرمندان و سینماگران گفته است به رغم صدور حکم زندان به تلاش خود برای ساخت فیلم ادامه خواهد داد. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعدام سه متهم اقدام‌های تروریستی در بحرین را محکوم کرد. این مقام وزارت خارجه ایران گفت تشدید رویکردهای امنیتی به رفع بحران بحرین کمک نمی‌کند. دادستان کل بحرین روز شنبه اعلام کرد سه متهم اقدام‌های تروریستی در پرونده‌های جداگانه‌ای اعدام شدند. این پرونده‌ها به قتل یک نیروی پلیس و امام جماعت مسجدی مربوط است. همزمان اتحادیه اروپا نیز اعدام‌های بحرین را محکوم کرد. در بیانیه اتحادیه اروپا در این زمینه آمده که اعدام مجازاتی غیر انسانی است. در متن بیانیه آمده شواهد قانع کننده وجود دارد که ثابت کند مجازات اعدام اثری بازدارنده بر ارتکاب جرم یا تروریست داشته باشد. گروه های مدافع حقوق بشر و نماینده سازمان ملل پیش از این نسبت به اعدام دو نفر از این سه متهم که نامشان مشخص شده بود هشدار داده بودند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه خبر داد که رئیس جمهوری در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی با حضور دولت در مجلس برای ارائه گزارش مخالفت کرده است. آقای لاریجانی گفته حسن روحانی در این نامه میگوید ارائه گزارش عملکرد سالانه دولت از سوی رئیس جمهور و هیئت دولت به مجلس اشکال قانونی دارد. در ابتدا بخشی از انتقاد یک نماینده مجلس و پاسخ علی لاریجانی رئیس مجلس رو بشنوید و دوباره برمیگردیم به این موضوع.
این مرداد ماه قرار بود دولت و وزرا و رئیس جمهور بیان به مجلس گزارش بدن، منتها هنوز هیچ اتفاق خاصی نیفتیده. آقای لاریجانی، در ارتباط با گزارش مرداد ماه رئیس جمهور و وزرا دولت اعلان مخالفت کرده که من نمیام گزارش بدم. من گفتم این اگر محبت کنه به عنوان رئیس مجلس تذکری برای اجرای آیین
آقای شما چند بار اینو فرمودین، هیئت رئیسه نامه رسمی داده.
بله.
به هم بر جمهور هم به وزرا که گزارششون اعلام بکنن.
اعلان مخالفت کردن آقای دکتر.
بله، ما کارمون رو انجام دادیم. حالا آقایون در رسانه‌های چیزی میگن بس دیگه. ظاهراً طور که من شنیدم ایشون نامه‌ای دادن به مقام رهبری برای اینکه اشکال داره و ایشون هم ارجاع دادن کمیته یا شورای حل اختلاف چون اونجا رسیدگی کنن. حالا این
صدای علی لاریجانی رو شنیدید که اشاره‌ای داشت که این نامه از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای هیئت حل اختلاف فرستاده شده. درباره موضوع ما بیشتر صحبت خواهیم کرد. همکارم احسان مهرابی همکنون در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتر این خبر رو برای ما شرح بده. احسان، دلیل مخالفت دولت با ارائه گزارش اصلا چی هست؟
سخنگوی دولت اعلام کرده که بر اساس قوانین مجلس میتونه وزرا را سوال یا استیضاح بکنه، اما اینکه دولت بخواد گزارشی بده و بعد از اون مجلس درباره اون گزارش اقدامی انجام بده خلاف قانون اساسی است. چرا که بر اساس ماده 238 آیین‌نامه داخلی مجلس بعد از اینکه دولت گزارشش را ارائه کرد در صحنه علنی مجلس، این گزارش ها به کمیسیون ها میره و کمیسیون های مجلس درباره این که به هر حال پاسخ های مقامات دولتی وارد بوده یا نه رأی گیری میکنن و گزارشی رو میدن و بعد از اون هم اعلام شده که در این باره رأی گیری به صورت مخفی انجام میشه و اگر نمایندگان از پاسخ برخی از وزرا قانع نشده بودن موضوع استیضاح اونها در دستور کار قرار میگیره. البته این بند آیین نامه چون قبلا اجرا نشده ابهام هست که آیا به صورت اتوماتیک در دستور کار قرار میگیره یا باید دوباره درباره اینکه وزیر استیضاح بشه باید رأی گیری بشه یا نه، و به نوعی از نظر برخی این دوباره یک نوع رأی اعتماد سالانه مجلس به دولت محسوب میشه.
یه طور دیگری هم اشاره داشت علی ربیعی سخنگوی دولت به همین نکاتی که داری اشاره میکنی. صحبت علی ربیعی رو بشنویم دوباره برمیگردیم.
ما زیان کردیم هر وقت به قانون عمل نکردیم. منتها دولت این حق رو هم داره بگه در صورتی که تذکر، سوال، استیضاح پیش بینی شده در قانون، آیا این که سالی یک بار هم ما مراجعه بکنیم و گزارش به عمل کرد بدیم، سالانه گزارش عمل کرد بدیم و بر اساس اون گزارش عمل کرد باز یک دسته از رفتارهای دیگه سامان بگیره رو ما واقعا مفید به فایده و موجب شفافیت بیشتر نمیدونستیم و فکر میکنیم که اتفاقا موجب تشدد بیشتر، عدم شفافیت حتی بیشتر در همین زمینه گزارشات هم خواهد شد.
صحبت های علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی رو میشنیدید. احسان، خود مجلس بر اساس کدوم قانون، بر اساس چه چیزی از دولت میخواد که مرداد ماه بیاد گزارش بده؟
این بر 135 آیین نامه است. البته قبلا به این ماده عمل نمی شده و از خرداد ماه امسال مجلس تصمیم گرفته که این بند از آیین نامه را اجرا بکنه.
یعنی در دولت های قبلی اصلا سابقه نداشته که دولت در مرداد ماه بیاد گزارش به مجلس بده؟
به این شکل سابقه نداشته که بر اساس یک روال منظمی دولت بیاد گزارش بده و بعد از اون گزارش ها به کمیسیون ها بره، دربارش رأی گیری بشه و مراحلش طی بشه. ممکنه که گزارش های موردی وزرا یا رئیس جمهور به مجلس میدادن، ولی به این شکلی که به هر حال در یک زمان معین و بر اساس یک ساختار معین دولت به مجلس گزارش وجود
پس این اولین باره که به طور رسمی از دولت خواسته میشه که بیاد گزارش بده.
بله، این به این شکل و در واقع درگیری ها در این باره برای اولین بار هست.
چه نهادی حالا قراره که این اختلاف رو بررسی بکنه؟ البته در صحبت های آقای لاریجانی بود که نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته، بعدش قراره چی بشه؟
گفته شده که آیت الله خامنه ای نامه رو به هیئت حل اختلاف قوا ارسال کرده. البته بعد از فوت آقای هاشمی شاهرودی هنوز مشخص نیست که رئیس این هیئت حل اختلاف قوا چه کسانی است، اما قبلا اعلام شده بود که محمد حسن ابوترابی امام جمعه تهران و نایب رئیس سابق مجلس، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از اعضای این هیئت هستند و به هر حال اعلام شده که این هیئت همچنان به کار خودش ادامه میده.
متشکرم. دولت ایران با ارائه گزارش عملکرد سالانه‌اش در مجلس مخالفت کرد. همکارم احسان مهرابی بود که نگاهی داشت به این خبر.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
جشنواره آوینیون در جنوب فرانسه که در کنار ادینبورگ بزرگترین جشنواره هنرهای نمایشی جهان محسوب میشه امروز به کار خودش پایان داد. بیشتر بشنوید از محمد عبدی.
جشن و سرور و ستایش از هنرهای نمایشی در آوینیون، یکی از زیباترین شهرهای فرانسه، روز شنبه به پایان کار خود در بخش جنبی معروف به آف رسید و به این ترتیب این جشنواره 73 ساله سال پربار دیگری را پشت سر گذاشت. در بخش اصلی که چند روز پیشتر به پایان رسیده بود، 43 نمایش از کشورهای مختلف جهان دعوت شده بودند که در مجموع 110 هزار نفر به تماشای این آثار نشستند. در بخش جنبی 1592 اثر در 124 تالار اجرا شد و طبق معمول ده ها هزار نفر از سراسر جهان را به خود جلب کرد. امسال سهم ایران از این جشنواره نمایش خاموشخانه اثر مهدی مشهور بود که پیشتر در ایران و در چند جشنواره جهانی اجرا شده بود و حالا در آوینیون دوبار به اجرا درآمد. اما آیدا اصغرزاده نمایشنامه نویس ایرانی فرانسوی هم با اثری به نام آخرین سرو لبنان حضور پررنگی در این جشنواره داشت. اصغرزاده که ساکن پاریس است پیشتر هم در جشنواره آوینیون شرکت داشته و این بار این اثرش را 20 بار در آوینیون اجرا کرد که در قیاس با تعداد سایر اجراها رقم قابل توجهی به حساب می آید. اما در بخش اصلی جشنواره کیریل سربرنیکوف، هنرمند روس که در این کشور با مشکلات قضایی روبروست و ممنوع الخروج شده، اجرای دیدنی داشت به نام خارجی که به زندگی و آثار رن هنگ، شاعر و عکاس جسور چینی می پرداخت. سربرنیکوف که سال گذشته با فیلم تابستان در جشنواره کن حضور پرسر و صدایی داشت، مفهوم تنهایی را در یک کشور استبدادی با تماشاگر قسمت می کند و در این راه با تجربه جسورانه ساختارهای عرفی و اجتماعی و همینطور قواعد تئاتر کلاسیک را می شکند تا در اثری توأم با برهنگی علیه سانسور و استبداد بشورد. نمایش چایخانه از چین و رقص اتوبیوگرافی از بریتانیا از پرسر و صدا ترین آثار امسال بودند که در مجموع با تم اودیسه درباره مسئله مهاجران در اروپا برپا شد و بسیاری از آثار امسال حول و حوش این موضوع شکل گرفته بودند.
گزارش محمد عبدی رو شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. از جمله این خبر: تشکیل کمیته برای پیگیری وضعیت 1 میلیارد یورو ارز دولتی که میتونید در بخش خبرخان وبسایت ما اون رو بخونید. دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12.